بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اسماء معاملات بود که آیا معنای این اسماء مثل بیع، مثل اجاره، مثل عتق، مثل وصیت، آیا اینها اسماء اند برای معنای صحیح یا معنای اعم، یعنی جامع بین افراد صحیح یا جامع بین افراد صحیح و فاسد. بحث ما این بود، گفتیم در جهاتی بحث میکنیم. جهت اول محل نزاع بود، تحریر محل نزاع. گفتیم که علماء ما عناوین معاملاتی را دائما تقسیم میکنن به صحیح و فاسد، و صحیح و فاسد را دائما تقسیم میکنن به شرعی و عقلایی. آیا مراد ما از صحت و فساد در معاملات صحت و فساد شرعی مراد است یا صحت و فساد عقلایی مراد است؟ گفتیم در محل نزاع اونی که مراد ما هستش عقلایی هستش. این رو گفتیم، شرعی مراد نیست، عقلایی مراده. بعد در ذیل این بحث وارد شدیم در این ذهنیت علماء ما که قائلن تمامی معاملات یک شرعی داریم و یک عقلایی داریم. گفتیم یک تعلیقاتی را داریم. تعلیقه اول این بود که این چی که در ذهن فقها و علماء ما هست به نام عقلا، به ما هم عقلا، واقعیتی نداره. مرادشون از عقلا تمام انسانها در همه زمانها و در همه مکانهاست، یعنی در هر نقطه. وقتی میگن این امر عقلاییه، یعنی هر انسانی در هر نقطه‌ای در هر زمانی که پیدا بشه ارتکاز یا سلوکش همینه. گفتیم ما چنین چیزی نداریم و لوفرز که داشته باشیم قابل اثبات نیست. خدمت شما عرض کنم که این که میگین مبادله، مرادتون مبادله تکمینی نیست، مبادله اعتباری است، یعنی ملکیت ها رو جابجا میکنن. مراد شما اینه دیگه. اصلا شما از کجا میدونید که در همه عصرها مردم مبادله اعتباری رو داشتن؟ شاید انسان‌های اولیه مبادله فقط تکوینی داشتن. مبادله تکوینی به این بوده مثلا ماهیش به کسی میداده که نونش بهش بده، نه اینکه معاوضه بکنن. ما بسیاری از موارد مبادله تکوینی میکنیم، یعنی در اختیار خارجن، یعنی ماهیش در اختیار کسی میذاش بخوره که نونش در اختیارش بذاره، نه اینکه مبادله مالی صورت بگیره. الان بحث ما در مبادله، مبادله معاملی است، نه ما مبادله تکوینی. نه شما میگین در همه بین همه عقلا مبادله تکوینی بوده، از بحث خارجه. مبادله معاملی بوده. شما مثلا انسان‌های مثلا 5000 سال قبلا با هم مبادله اعتباری داشتن؟ نه. نه یعنی مثلا شما فرض کنید رفتید تو مسجد، میگید بیاید جامونو عوض کنید، میگید باشه، این معناش مبادله اعتباریه؟ از بحث خارج، این مبادله اعتباری نیست. تو مسجد میگید بیاید جامونو عوض کنید، میگیم باشه. فرض کنید که میرین تو مجلسی روی دو تا صندلی نشستید، میگین بیاین جامونو عوض کنید، یا تو مهمانی میگی بیا پشتاب غذامونو عوض کنید، غذامونو با هم عوض کنید، این مبادله اعتباریه؟ نه. هیچ اتفاق نمیفته، فقط شما اون پشتاب، نه اینکه نه اینکه غذا شما نمیشه تو مهمان، تو مهمانی غذا شما نمیشه. اشکال نداره، این مبادله تکمیلی سوال ما میکنیم. ما مثلا تو... نه مال شما میشه، نه فرض اینه که فرض اینه که در مهمانی ها این غذا مال ما نیست، این قضا مال هر کسی. میگه آبه این مثلا جلو شما مثلا دیسه، مثلا فرض کنید این ظرف میوه شما، مثلا این میوه داره ظرف اون دیسه میوه، مرادم پیش دستی مرادم نیست، این دیسه میوه مرادم، بیا دیسای میوه همونو جا به جا کنیم، عوض کنیم. نه مال این دو نفر نیست، مال این دو نفر نه اختصاص نداره، لذا پیش دستی رو عوض کردم به خاطر اینکه اختصاص هم نباشه توش. چون نه شما فرمودین، نه میگین همه، نه شما فرمودین نه ببینید تعرض میکردن یا تعرض نمیکردن معناش این نیست که حقی داره، امکان داره تو حیوانات هم کسی توی منطقه هست حیوان دیگه تعرض نکنه، نه به معنای این که در بین حیوانات حقی قائلن. بله هستن، ما نگفتیم نیست، اما همه انسان ها، یعنی در 5000 سال پیش، در 10000 سال پیش انسان ها مثلا مبادله اعتباری داشتن؟ نمیدونیم. حالا بعد تازه 200000 سال بعد از این باز در این مسئله مبادله اعتباری این میشه؟ نمیدونیم. اینا چیزایی نیستش که مثلا در مردم ها، فرض کنید مردم قارنشین یا مردمی که در دل جنگل ها امروز زندگی میکنن. آره یه چیزی گفته بودم یه دفعه، نقل میکنن که در چند سال پیش یکی از سفرهای کشورهای اروپایی که رفته بود در آفریقا، بس که تو جنگل خورده بودنش این سفیر، بعد اعتراض کرده بودن و تو دارو تعجب کردن که چرا اعتراض میکنن، خب شما سفرهای ما رو بخورید، چه اعتراض نداره، یعنی اصلا بهشون تعجب بود که چرا مثلا اعتراض میکنن که چرا سفیر ما رو خوردید، خب شما سفیر ما اونجا رو بخورید، خب میگه اعتراض. این ذهنیت است که شما وقت این ذهنیت مثلا این معاملات پیچیده که تو اذهان ما توی اذهان هست اصلا ما نمیدونیم، یعنی احتمالش هم نمیدونیم که میگیم نمیدونیم، تعدباً میگیم. اینا اصلا حقوق اصلا خودش در یک پدیده ایست که کم کم پیدا میشه، اصلا حق الاختصاص این معناییست، یه واقعیت اعتباری است که در طول یک نظام های اجتماعی شکل میگیره. ببینید احتمال داره که در همین جا مبادله احترامی، مبادله من انکار نکردم، اما این که بگیم همه انسان ها در همه مکان ها در همه زمان ها معاوضه اعتباری رو داشتن، این اگر نگیم که مطمئنیم نبوده لااقلش مشکوکه که معاوضه داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم واقعیت های به نام عقلا، به ما هم عقلا، ما مجموعه از عرف هایی رو داریم که تابع شرایط زمان، مکان، مذهب، دین، آداب، سنن، پدیده های خارجی، پدیده های اتفاقی و و غیر ذالک. اینا در جلسات قبل گفتم، اما این مهم اینه که سیره های عرفیه ما دو دستن. یه دست سیره های عرفیه داریم که از طرف سایر اعراف مورد احترامه. یعنی چی؟ یعنی در تقابل با این عرف اون رو رعایت میکنن. مثلا برای مثال اگر یک مجوسی، یک مرد مجوسی با یک زن محرم خودش ازدواج بکنه، خب معلومه که ازدواج با محارم یک سیره عرفیه و عقلائیه نیست، یعنی مردم عالم همه انسانهای عقلا به ما هم عقلا اقدام نمی کنن به ازدواج با محارم خودشون. اما وقتی مجوسی با محرم خودش ازدواج کرد، سایر اعراف این ازدواج رو محترم میشمارن. یعنی چی؟ یعنی این خانم در نظر سایر عرفها زنیست متزوجه، نه زنیست خلیه، بی شوهر نیست. همه عرفا اینو، نه این که میگیم همه عرفا، الان در مقام اثباتش نیستیم. وقتی میگیم سایر اعراف اینو گفتیم، یعنی فعلا عرفایی که محل ابتلاء ماست، همین مقدار عرفایی که محل ابتلاء ماست این رو محترم بشمارن کافیه برای ما تا اون غرضی که دنبالشیم. نمیخوایم استقرار بکنیم بگیم همه عرفا در همه زمانها این عرف رو محترم میشمارن، نه، این عرفی است که در بین بخشی از عرفها یا سایر عرفها محترمه. اینو بهش میگیم این ازدواج اندل اغلا صحیحه. این که میگیم اندل اغلا صحیحه معناش این نیست که اغلا ازدواج میکنن با محارم خودشون. معناش این نیست که هر کسی با محرم خودش ازدواج کرد بقیه عرفا میپذیرن. اگر یک نصرانی، یک یهودی با محرم خودش ازدواج کرد، اندل سائر عرفا چیه؟ این ازدواج باطله. چرا؟ چون فرض اینه که در عرف نصارا ازدواج با محرم باطله، در عرف یهود ازدواج با محرم چیه؟ باطله. فرض اینه که وقتی ما بعد از این میگیم اغلا، مرادمون اینه که یک سیره ای در عرفی باشه و اون سیره عرف خاص سائر اعراف او رو محترم بشمارن. نه، فقط در دائره محل ابتلاء که یعنی تو این گفتیم، نه ولو یک عرف باشه، یعنی وقتی شما میگین یک عرف، یعنی بخش های دیگر عرف این رو نامحترم میشمارن. یعنی مجموعاً ما دو تا عرف پیدا میکنیم که یک سیره دارن، یکی عمل میکنه، یکی محترمه، ما بقی چیه؟ نامحترمه. نه، این میشه غیر اغلایی. بله، ببینید گفتیم ضابطشه، الان هم اشاره بهش میکنم، ضابطشه الان اشاره میکنم. بعضی از سیر هستش که وقتی در یک عرفی باشه سائر و عرفایی رو محترم نمیشمارن. مثلا برای مثال اگه در یک عرفی انسان مالک همسر خودش باشه، مرد مالک همسرش باشه، یعنی همسر جز اموال مرد حساب بشه و در این عرف خرید و فروش میکنن، همونطور که اموالشون رو میفروشن همسرشون رو هم این حق رو دارن که بفروشن. خب سایر عرف ها چیه؟ این عرف رو محترم نمیشمارن. یعنی اینطور نیستش که سایر عرف ها بیان مثلا از این عرف مثلا زن رو خرید و فروش کنن. هیچ وقت زن رو به چشم یک مملوک، ولو در این عرف خاص ما که عرف الفه، زن به عنوان مملوک هستن، مثل ماشین، خانه، زمین، امثال اینا، یکی از مملوک ها عبارت از همسر. نه، چون لازم نداریم فرازمانی فرامکانی، باید یک کمیتی رو تشکیل بده تا مصحح یک مفهوم بشه، تا مصحح یک مفهوم بشه که اون مفهوم رو بعد توضیح میدم. این رو دقت کردی؟ این نه، بحث زناکار نیست، مملوکه. الان یعنی میخرن؟ نه ببینید، نه بحث در اینه که این رو در سایر عرفا اعتبار ملکیت برش میکنن؟ برای اون نه، بابا کجا اینطور، این زن رو مملوک میبینن به اعتبار اینکه در عرف الف این رو مملوک میبینن فقط، یعنی باش معامله ملک میکنن؟ نه، خودشون خرید و فروش نمی کنن، اما معامله مملوک باش می کنن؟ نه. این رو بهش میگیم عرف، سیره عرفی یا سیره غیر اغلایی. مراد من از عرف، عرف خاصه در این صورت. قسم اوله. این سیره محترم می شونن. به ملاک فقط مفهوم سازی است برای تعابیری که بعد خواهم گفت، در حد یک مفهوم سازیه، نه در یک حد، یعنی در واقعیت نمیخوام بیان کنم، وقتی میگم اوغلایی مراد من از اوغلایی اینه. در بله نه 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 اصطلاح شخصی منه، وقتی اینها میگن اوغلایی اونا مرادشون اندل اوغلاه، من وقتی میگم اوغلایی یعنی سیره عرفیه ای که سایر عرفا او رو محترم میشمرن، ولی خودشون به هیچ وجه اقدام به اون عمل نمی کنن. ملاک یعنی چی مراد بودن؟ نه در حد مفهوم سازیه، در حد مفهوم سازیه. چرا؟ چون به جهت این که میخوایم بعد از این مفهوم استفاده کنیم. نه نه اصلا بحث ملاک نیست، مفهوم سازیه فقط. یعنی غرض من در حد مفهوم سازی و تعریف، تا بعد بتوانم در مثلا وقتی بیعی که در کتاب سنت میاد بخوام این بیع رو تعریف کنم که بیعی که در کتابه، بیعی که در سنته، مراد کدامین بیعه. بیع اوغلایی عند المشهور یا مراد از بیع اوغلایی عندنا هست؟ این تعریفی که گفتی در حد مفهوم سازیه فقط، هیچ گونه ملاکی نمیخوایم در کار بدیم. دقت کنید، ما مفهوم سازی که میکنیم واقع رو نمیسازیم، مفهوم سازی که میکنیم واقع رو نمیسازیم. ما در واقع با این یک واقعیته که ما دستکاری نمیکنیم، واقعیت رو ما عوض نمیکنیم، ما که در واقعیتش تصرفی نمیکنیم. ما برای محاوره و صحبت با شما میگیم بیعی که در کتاب سنت میاد بیع اوغلایی است، به این تفسیر نه به آن تفسیر. ما واقع رو عوض که نکردیم اصلا. نه 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 نگفتم معنا سازی میکنم، گفتم مفهوم سازی میکنم. نگفتم که نه میگیم اصلا معنای عرفی این کلمه اینه. ما واقع معنا سازی که نکردم. معنا سازی جاییست که شما چیکار میکنید؟ یک مجموعه جدیدی رو درست میکنید به لحاظ افرادی که عضو این مجموعه هستن. نه نه فقط نه 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 ما اون چیزی که در عرف هستش اینطور میفهمیم. وقتی که این مفهوم سازی میکنیم، دقت کردید، وقت در کاربرد محاوره با شما تو اصطلاحاتمون راحتیم. وقتی میگیم مثلا بیع در کتاب سنت بیع اوغلایی مراده و مفهوم سازی هم کردیم، شما معنای مقصود ما رو راحت متوجه میشین چیه. وقتی میگیم شارع میگه احل الله البیع، آیا بیع اوغلایی رو که قوم تفسیر و مفهوم سازی کرد مراده، یا بیعی که ما مفهوم سازی کردیم مراده؟ ما هیچ کدوم واقعیت نخواستیم عوض کنیم. اگر به این دایره گفتیم وقت روشن میشه. احل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارتن انتراز و غیر زاده. این رو دقت کردید؟ پس گاهی وقتا یک سلوک عرفی مورد احترام نیست. خدمت ما عرض کنم تفسیر مربوط به برداشت ماست، مربوط به واقع نیست. مثلا شما فرض کنید پدیده رعد و برق داره، من میگم مثلا رعد و برق وقتی صورت میگیره که مثلا شیاطین در اون بالا به هم دعوا میکنن. یک کسی میگه مثلا رعد و برق وقتی صورت میگیره که دوتا ابر با هم تصادم میکنن. ما راجع به یک پدیده در واقع دو بیان داریم، در واقع راجع به دو پدیده سخن نمیگیم. منشأ این پدیده رو دو جور بیان میکنیم، امکان داره هیچ کدومش درست نباشه. اینا دیگه برهانی نیست، اینا دیگه برهانی نیست. ما نمیتونیم این مطلب رو مبرهن کنیم، ما فقط میتونیم برای شواهد و معیدات و قرائنی رو تجمیع کنیم. اونا هم نمیتونن مطلب خودشون رو مبرهن کنن. یعنی تأمل در امور خارجی، وقایع خارجی، خصوصا در عصر ما یک دورانی هستش که ما میتونیم در معاملات اعراف مختلف، ما میتونیم در اعراف مختلف خیلی تأمل کنیم. مثل سابق نیست که دستمون بسته باشه. یعنی دنیای امروز دنیای پر ارتباط، یعنی ارتباطات خیلی راحته. ما حتی شما وقتی مثلا برای مثال یه فیلم رو تماشا میکنید، اگر این بخشش رو خیلی روش دقت کنید، یعنی بخش معاملاتی، اون فیلم راجع به معاملات نیست، یه فیلم میکنه مثلا داستانی ها، اما توی اینها خیلی از نکات معاملش کاملا مشهوده. حالا میکنه یه فیلم مثلا از یک بخش دنیا باشه، یک فیلم از آفریقا باشه، یک فیلم از آسیا باشه، یک فیلم از یه جای دیگه باشه. دقت کردی؟ وقتی که اینها رو تأمل میکنید، اون جهات معاملی که غیر مستقیم هست توش توجه میکنید. حتی کاربرد الفاظ، کاربرد مفاهیم نشانگر چیه؟ یک ذهنیت معاملی است که در این افراد دارن اصلا نقش بازی میکنن. خدمت شما عرض کنم که بفرمایید. اینو انشالله تو امر تسامح و اینا امروز انشالله تو امر دوم بعد متعرض ها هم شد. پس بنابراین ما مجموع بفرمایید. میگم الان بله. پس بنابراین اون چرا که ما در عقلا داریم، ما مجموعه ای از اعراف خاصه رو داریم. سیر عرفیه رو به دو دسته تقسیم کردیم، یک سیره که سایر عرف ها محترم بشمارن، یک سیره که سایر عرف ها محترم نشمارن. هر سیره عرفیه رو ولو در یک عرف فقط تو عالم باشه که سایر اعراف محترم بشمارن، اینو بهش میگیم سیره عقلاییه. اگر محترم نشمرن بهش نمیگیم، کلمه سیره نیست. مثلا نکاح مجوسی رو با محرم خودش میگیم صحیح عند العقلا، اما اگر یک مسلمانی با محرم خودش یا یک مسیحی با محرم خودش ازدواج کرد، میگیم باطل عند العقلا، چون در عرف مسلمین و در عرف نصارا چیه؟ این نکاح باطله. لذا این اشتباهه که میگیم که مثلا عقد موقت یا ازدواج موقت عقلایی نیست، عند العقلا باطل، عند المؤمنین صحیحه. نه بابا، عند العقلا هم صحیحه. چرا؟ چون یکی از اعراف عرف مؤمنینه. عرف مؤمنین یک نحوه ازدواجی دارن که این نحوه ازدواج در سایر عرفا یا نیست یا خیلی کمه، اون به نام ازدواج موقت. این ازدواج عند العقلا صحیحه، نه اینکه عند المؤمنین صحیحه. عند العقلا صحیحه، چون فرض اینه که اهل این عرف این عقد چیه؟ صحیحه. یا وصیت به زائد بر ثلث، این دیگه اشتباهه بگیم وصیت به زائد بر ثلث عند العقلا صحیحه، عند المسلمین باطله. نه بابا، اگر مسلمان وصیت کرد به زائد بر ثلث، عند العقلا این وصیت باطله. چرا؟ چون گفتیم ما چیزی به نام عقلا نداریم. در عرف مسلمین وصیت به زائد بر ثلث باطله، این سایر اعراف هم محترمه. اگر مسلمانی به زائد بر ثلثش وصیت کرد، عند العقلا هم این وصیت باطله. اما خدمت رو عرض کنم که چرا سایر اعراف یک عرف و سلوک رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ تا اونجا که به حسب استقرا دقت کردم، دو تا عامل داره. عامل اولش اینه که باید مزاحم با حقوق و اعراف دیگه نباشه. یعنی به عبارت روشن‌تر، یک عرف نمیتونه نسبت به عرف دوم چیه؟ تصمیم گیری بکنه. حتی یه مثالی بزنم. میدونین که در بین فقها شیعه فتواشون اینه که مسلمان میتونه اموال کفار رو تملک کنه، که ازش تعبیر میکنن به استنقاض. این عبارت دیگری است از این که اموال کفار در بین نظر بعضی از فقها ما محترم نیست. وقت محترم یک وجهش اینه که هر کسی اموال غیر مسلمان را هر مسلمانی میتونه بر خودش تملک کنه. مثلا شما رد میشید، مثلا از ماشین یه نفر یهودی خوشتون میاد، میتونید ماشین بر خودتون بردارید. از دوچرخش خوشتون آمد، دوچرخش وردارید. از خونش خوشتون آمد، خونش وردارید. اینا معتقدن، این که معتقدن جماعت بزرگی از فقهای ما هستن. که شما این ولایت رو خداوند برای مسلمان‌ها قرار داده که اموال کفار هر چی که خواستن بر خودشون میتونن مالک بشن، تملک میکنن، میشن واقعا مالکشون. مثل اونجا که ماشین مالک نداره، چطور میتونیم وردارین یا صاحب اون دوچرخه اگر اعراض کرده باشه؟ اینها قاعده. حالا بحث فقهی که نمیخوایم بکنیم، فرض کنیم که این در اذهان مؤمنین هم این جا افتاده، یعنی در اذهان مؤمنین یا در اذهان مسلمین فرض کنیم جا افتاده باشه که بله هر مسلمانی یا هر مؤمنی این ولایت رو داره که اموال غیر مسلمان رو برای خودش تملک کنه. خب بعد از این که ما رفتیم ماشین غیر مسلمان رو تملک کردیم، دوچرخه، خانه، فرشش تملک کردیم، خب بعد از تملک سایر اعراف مالک اون ماشین رو کی میبینه؟ همون صاحب اولش. یعنی این تملک ما رو محترم نمیشونه. لذا اگه بخوان خانه بخرن، ماشین بخرن، دوچرخه بخرن، میان از همون صاحبش، البته در صورتی که صاحبش بتونه بیاد دوباره ماشین خودش پس بگیره، بتونه بیاد بگیره و تحویل بده. هیچ وقت نمیان از این مسلمانی که ماشین غیر مسلمان رو تملک کرده از او بخرن، او رو مالک نمیبینه. سرش اینه که ما یعنی مسلمین حق نداریم راجع به عرف یهود یا عرف نصارا، همونطور که یهود حق نداره راجع به عرف مسلمین چیه تصرف در حقوق و اموال ما بکنه و برای ما به اصطلاح سیره درست کنه. عرض کردم سیره های عرفیه رو بعضی از اعراف خاصه دیگر محترم میشمونن یا نمیشمونن؟ نه از کجا نمیتونیم تشخیص بدیم؟ یه چی ره؟ نه چی ره نمیتونیم تشخیص بدیم؟ خب یه بحث دیگه شد، پس شما بحث اثباتی شد، پس قبول کردیم. نه میدونم نه من در همه زمان ها و مکان ها رو که نمیخوام بدم بگم، الان در زمان خودمون و عصر خودمون، همین عصر محدود خودمون الان، حالا بشه یا نشه به درد ما نمیخوره و مهم هم نیست اصلا. من در عصر ما، شما فرض کنید که برای مثال میخوام بگم ما مثل استقراء ناقص میمونه، ما اگر 30 تا عرف، 40 تا عرف، 20 تا، ما فرض کنیم در عصر ما 300 تا عرف داریم، شما اگه به صورت عشوائی 10 تا 20 تا 30 تا عرف ما رو مالک ندونن، مثل استقراء ناقص در همه موارد دیگره. بسیار خوب قضاوت میکنه، بسیار خوب. حالا الان در اون مقام نیستیم. الان شما میگین قضاوت میکنه، الان در این مسئله در این قضاوت نیستیم. الان به نظر خود شما این فرض کنین در عرف مسلمین این ارتکاز و سیره باشه، مسلمین این حق رو برای خودشون قائل باشه، البته مسلمین چه حقی رو برای خودشون قائل نیستن ها، حتی مؤمنین هم این حق رو برای خودشون قائل نیستن، فقها فتوا میدن فقط، اما نه اینکه واقعا در عرف شیعه چیه. الان در عرف شیعه اینه که هر مؤمنی میتونه چیه تملک کنه اموال مثلا غیر مسلمان رو. نه به شرط که در همه زمان ها و مکان ها بگیم. نه بابا، ما در یک عصر کاملا میتونیم استقرار ناقص انجام بدیم که شرایط یک استقرار ناقص رو داشته باشه. نه شرایط استقرار برفرض اگه خیلی روشن نباشه استقرار ناقص رو داریم. لذا اینه که بر کجا ببینید این مطلب چنان واضحه، چنان واضحه بر نظر ما. یعنی بله، یعنی فرض کنیم ما اگر یک مسلمانی بره مثلا ما رو مردم آنگولا رو مثلا دو چرخ شده، شما احتمال میدید مردم آنگولا من رو مالک میبینه؟ اصلا تو احتمالش هم میدید؟ هر کشوری که تا اسمش هم نشنیدید، در جنوب آفریقا مثلا، نه بدتر نیست الان عرف این، اونم یه مثال، یا اونم مثلا یه مثال دیگه هستش که قائلن که فقهای ما قائلن که انسان میتونه چیکار کنه حتی غیر مسلمان رو خودش تملک کنه، لازم نیست اموالش تملک کنه، خود مالک رو هم این ولایت رو تملک داره. نه مسلمان میتواند غیر مسلمان رو تملک کنه، این فقهای ما قائل هستن، فقهای بزرگی هم قائل هستن. حالا گفتم فقها خب آخه کوچولو بزرگ داره مثل همه رشته‌های دیگه، نه اون بزرگ بزرگ هاشونم قائل داره، یعنی فرض نیستش که نه اصل عوض شده، اصل عوض شده. الان در عصر ما، در عصر ما مثلا شما احتمال میدین یه عرفی این رو فتوای این فقیه محترم بدونه، فتوای فرض کن عرف مؤمنین هم همین بشه، هیچ زمان نقض نمیشه. نسبیت رو ما قائلیم، حقوق رو قائلیم، اینا رو قائلیم، اینا رو قائل هستیم، یعنی قائل هستیم که یک امر ثابتی نیست، زمان مکان برمیداره تو خودش. الان مثلا این فتوا فرض کنید در اذهان مسلمین این باشه، بر اثر فتوای فقهاشون این باشه که انسان مسلمان میتونه مالک انسان غیر مسلمان بشه. نه این کافر حربی، نه مطلق کفار گفتن، مثل مرحوم آقای خویی تصریح دارن که تمام کفار در امروز کافر حربی، حربی اصطلاحی نه معنی عرفیش. مراد از کافر حربی همه کفار امروز چی میشن؟ حربی هم. بسیار خوب، بقولشون یهود هم این نظر داشته باشه. آیا این نظر یهود محترمه برای مسلمان ها؟ حالا با هم دعوا نکنیم دیگه، حالا ایشون میگن یهود نظرش، ایشون میگن بخشی از یهود، اون بخشی از یهود، دقت کردی؟ حالا عنایت کردی؟ اینا محترم نیست. یعنی ما نمیتوانیم راجع به عرف های دیگه چیکار کنیم؟ دخل و تصرف کنیم و برای اونا حقوق تعیین کنیم یا حقوقشون رو تهدید کنیم. نکته دیگه که در عصر ما پیدا شده، این مهم بوده که در عصر گذشته نبوده، و اون نحو کرامت و حقوق انسانیه. اگر یک عرفی سیره ای داشته باشه که با کرامت و حقوق انسانی ناسازگاره، با عرفای دیگه سازگار نیست، مثلا فرض کنید در یک عرفی انسان مالک همسرشه، این دیگه مربوط به سایر عرفا نیست، فقط در عرف الف اینه که انسان مالک اولادشه مثلا. خب وقتی که این عرف هست که من مالک همسر یا مالک اولادمم، فرض اینه که من جزء عرف الف هستم. امروزه این سایر اعراف محترم نمیشن، با اینکه سلب حق یا تجاوز به حق هیچ عرفی نیست ها، فقط در عرف خودمونه. امروزه در قدیم این نبوده، اما امروزه این هست که برای انسان را بر اثر هر جهتی که پیش آمده، یا به درست یا به نادرست، یک کرامت و حقوقی را برای انسان قائل شدن که باعث میشه پاره ای از این حقهایی که در بعضی از عرف هست، این حقها بی اعتباره. لذا مثلا میبینین این همیشه پافشاری میکنن که مثلا این حقوق یا کرامت ها مثلا منطقه‌ای جغرافیایی اینا به خودش قبول نمیکنه. حالا یه عرفی هستش که آقا انسان مالک همسرشه یا مالک اولادشه، با اینکه سلب حق نسبت به سایر اعراف نیست، اما اینم محترم نیست. نه امر نسبیه، یعنی امروزه برای انسان آمدن از سایر موجودات یک امتیازی قائل شدن، یعنی به عبارت دیگه انسان شده محور خودش، اصلا خودش آمده شده محور. حالا نمیخوایم بگیم این درسته یا نادرسته، منتها اگر در یک عرفی گفتن انسان هر مردی آقا یا هر زنی مالک اولادشه، اولادش جز اموالشه، به ارث میرسه، خرید و فروش میشه، امثاله این سائر و عرفا، این سیره و این بنار محترم نمیشمارن. خب نتیجه این بحث این شد که آقا اینی که میگن نسبتش عموم خصوص من وجه، این درست نیست. اگر در عرف مسلمین بیع خمر باطله، اندل اغلا این بیع باطله، یعنی اگر مسلمانی خمرش فروخ، اندل جمعی این بیع باطله. اگر اندل مؤمنین عقد موقت صحیحه، اند جمیع العقلا این عقد صحیحه. یعنی اگر یک دوتا مؤمن با هم عقد موقت خوندن، نه تنها اند المؤمنین این عقد صحیحه، پیش همه این عرفهای در این عقد صحیحه. اگر کسی مسلمانی و گفتیم قرض ربوی باطله، یا گفتیم بیع ربوی باطله، در عرف مسلمین اگر باطل باشه، پیش همه عقلا میشه باطل. یعنی اگر مسلمانی بیع ربوی کرد میشه باطل، اگر قرض ربوی کرد، اگر در عرف مسلمین باطل باشه. اینا همه رو هی قید میزنم در عرف مسلمین، این عقد باید چی باشه؟ باطل باشه. لذا این که تقسیم کردن، بله؟ نه دیگه در مگر در موارد خاصی که مثل اون که گفتم، مثل اون موارد که گفتیم، اگر در این دیگه احساس به مسلمین نداره، همه جا هست. اگر به قول ایشون عرف یهودم، در یهودم اگر اعتقادشون بر این باشه که این حق ولایت بر تملک اموال غیر یهود رو داره، این ولایت ولایتیست عرفی، ولایت عقلایی نیست. چرا؟ چون بقیه عقلا این ولایت رو برای یهودی قائل نیست. بله؟ این شرعی که میگی مراد عرفه، نه شارع ها. نه کار به شارع نه، تو امر دوم میگن. پس این نکته این هستش که آقا این که تقسیم کردن به شرعی و عقلایی، مثال هایی که زدن اصلا درست نیست. مثلا میگن بیع الخمر عند المسلمین باطل و عند العقلا صحیح. نه بابا، اگر مسلمانی بیع خمر کرد عند الکل باطل این معامله. فرض کردیم که در عرف مسلمین باطله، خب نه، یعنی این عند المسلمین عند الکل هم باطله، اونا خودشون سلوکی ندارن. منتها یه چیزی هستش که حالا بعد در آخر شاید بشه اشاره بکنم، داره کم کم یک اختیاری به افرادها داده میشه که این عرف رو خودشون تعیین میکنن. یعنی شما میتونید مثلا، لازم نیست که تابع عرف، مثلا ولو شخص مسلمانه میتونه تابع عرف یک دیگری خودش قرار بده. اگر رفت زیر مجموعه یک عرف، این اختیار رو کم کم دارن برای انسان‌ها اختیار میدن که ما رفتارهای خودمون رو شخصی نمیتونیم قرار بدیم، اما رفتارهای خودمون رو باید در ذیل یک عرف قرار بدیم. عرف رو دارن کم کم دستمون رو باز میذارن که انسان‌ها بتونن خودشون چیه؟ عرف خودشون رو انتخاب کنن. نه اون غفلت اشکال نداره، اون باز غفلته، یعنی توجه نمی کنن که با اشاد پیش مسلمین این باطل باشه. و بعدم این معلوم باشه ها، و اینم معلوم باشه به ما مثال فرضیه، و الا که به اخم اند عرف المسلمین باطله، تو بلاد مسلمین این همه خرید و فروش میشه، اینطور نیست که واقعا فاسد باشه. شما تو کدوم کشور مثلا مسلمانی الا اندک که خمر علنی یا شبه علنی خرید و فروش نشه؟ این نشون میده که امر عرفیه. نه عرفی، عرف مسلمی، نه عرف اسلامی. این ایشا تو امر دو عرف مسلمی، در عرف مسلمی یعنی فرض کنید این مغازه‌ای که مثلا این سوپری که مثلا در این کشورهای خلیج مثلا، اتفاقا همین اخیراً سوال کردم از کسی که ساکن خلیجه، گفتم خرید و فروش میشه، گفت آره آزاده. دقت کردی این سوپری که معامله میکنه، این بین مردم اونجا این معاملاتش باطله؟ اسلامی کار ندارم من، مسلمین کار دارم. نه مرادم همین عرف خارجی، همین نه این که اسلام به معنی که، نه همین عرفی که رائجه، همین مردمی که در مثلا فرض کنیم فلان کشور زندگی میکنن. نمیدونم، اشکال نداره، نمیدونم. یعنی الان در بین همین مردم این کشوری که فرض کنید مثلا کشور مثلا خلیج که خرید و فروش آزاده، بین همون عرف اون منطقه بلو مسلمین اون منطقه نه مخواه بگم الان خرید و فروشش باطله. الان به چه ملاک نداره؟ در بین مردم یه عقد صحیح و باطل دیگه، ملاک نمیخواد دیگه. الاز قوانین مردی کرد، الان باطل نیست. الان فرض کنیم که باطل نیست، اون بحث الان بحث قوانین شرعی نیست اصلا. نه فرض کنیم که این الان در این کشوری که الان خرید فروش آزاده میفروشن تو سوپر هام، بین در نظر مردم این نه با عرف همین منطقه، مسلمین این منطقه، مسلمین این کشور، مثل مؤمنین یک بخش از مسلمینن، همه مسلمین که نیستن. یه کالایی که الان دور مسلمین واقعا باطل از نظر شما چیه؟ خدمت شما عرض کنم، مثلا خرید فروش انسان، بعض دیگه انسان ها رو خرید فروش میکنن، در این اواخر شنیدین حتما، این در عرف مسلمی باطله. بله نه علی دهن شما میگین در عرف مسلمی باطل باشه، میگم باطل منافات، نه در عرف دیگه هم باطل باشه. نه نه نه، من ایشا در امر دوم میگم، دقیقا مرادم فقط عرفه، نه اون چرا که شارع فرموده، کار به شارع ندارم. میدونم عرفی که هست ولو از گفته شارع شکل بگیری، از هر گفته هر کسی شکل بگیره. اسلامی چیزی به نام عرف غیر از مسلمین ما نداریم، ما دوتا عرف نداریم. یعنی در عرف ببینید آقا میگه همه مسلمان ها متشرع، میگه همه مسلمان ها ملتزم هست. بابا وقتی مثلا یهودی ها میخوان بینن عرف مسلمی نگاه کنن، بینن کلام شارعش رو نگاه میکنن یا عرف مسلمان ها رو نگاه میکنن؟ بله اونی که در عرف بین مسلمین هستش، در عرف بین مسلمین وقت اینطور نیستش که مثلا الان مسلمین یک عرف واحدی داشته باشن، مؤمنین خودشون یک عرف پیدا کردن، حتی مسلمان های یک کشور خودشون یک عرف شکل دادن. بله یعنی دین یک عامل عرف سازه، امکان داره مثلا مذهب باشه، امکان داره فتوای مجتهد باشه، امکان داره مسلمین یک منطقه باشن. دقت کردید؟ آره. نه مراد ما الان این مردمی که در بعضی از کشورهای خلیج خب مثلا معاملات خمر مثلا آزاد تو مغازه سوپرا میفروشن. نه میخوام بگم الان این الان ما چیزی به نام امروزه به نام مسلمین عرف واحدی ما نداریم خارجن. اشکال نداره نه مرادم مسلمانای در خلیجن، چون اینا که در خلیج هستن یک مجموعه از انسانهای مسلمانن. یعنی این مجموعه که در فلان کشور خلیج زندگی میکنه، این مجموعه الان یک عرفی رو شکل میده که در بین این عرف خرید فروش خمر چیه؟ صحیحه. نه اینکه حلاله، مرادم از صحت عرفی مرادم، حکم وضعی مرادمه. بین کجا کجا؟ تو دبی آزاده. تو منم از همین کشوری که شما گفتی نقل کردم که آزاده. خب این معناش اینه که در عرف این مردم چیه؟ این خرید و فروشش صحیحه. آره. مثلا مواد هروئین مثلا در همین ایران ما باطل یا صحیحه؟ باطل بابا. در عرف ما باطل، لذا این که اگر صحیح باشه، اگر کسی مثلا به شما یا به من هروئین فروخته باشه میتونه پولش ندن بره شکایت کنه. نه کار از هیچ باب کنم. این الان در عرف ما چیه؟ باطل این معامله. خدمت شما عرض کنم که بتونه برداشتن یا نتونه برداشتن یه مطلبه. این الان هروئین تو این کشور اگه کسی خرید فروش کنه، این معامله صحیح یا باطله؟ باطله. به چه دلیل؟ نه من اصلا کاری ندارم قوانین، یعنی در عرف مردم ما باطله. بابا اگر صحیح باشه معناش اینه که کسی ما مثلا به ما هروئین فروخت، ما بهش بدهکار میشی، عرفاً بهش بدهکار میشی. یعنی خب وقتی میگیم باطله، معناش اینه که اگه هروئین رو به من فروخت، اون مالک ذمه من نمیشه. اشکال نداره، حالا فرض کنیم که اشکال نداره، میخوام بگم که شما میگیم مثال بزن، میگم یه مثالش. بابا انجامش کار ندارم من اصلا. ببینیم براتون یه مثال بزنم، اگر کسی یه زن را اجیر کنه برای کار خلاف عفتی، این عقد اجاره صحیحه در همین عرف ما، صحیح یا باطله؟ خب معلومه باطله. اگه صحیح باشه این چی؟ یعنی قانونا ملزمه که چیه؟ به عقد عمل کنه.
بودن
نه بابا کجاست؟ خدا قاچاق، خدا قاچاق فروش. نه ببینیم قاچاق فروش عرف شکل نمیده. نه باشه، نه یعنی نه یعنی اگر فرض کنیم پیش اونا صحیح باشه درسته، اوقلا اعراف دیگه هم محترمه؟ نه 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 بقیه اعراف هم این محترم میشمارن یا نه؟